بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنابراین شد که ان شاء الله کتاب الخمس رو شروع کنیم و در اطرافش بحث بکنیم. در تحریر می‌فرماید امام کتاب الخمس و هو الذی جعله الله لمحمد صلی الله علیه و آله و ذریته کثر الله نسلهم المبارک عوضاً عن الزکات التي هي من اوساخ الناس اكراما لهم ومن منع منه درهما كان من الظالمين لهم والقاسمين لحقهم فعن مولانا الصادق عليه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقه انزل لنا الخمس فالصدقه علينا حرام والخمس لنا فريضه والکرامت لنا حلال و عنه علیه السلام لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته بمالی حتی یعذن له اهل الخمس و عن ابی جعفر علیه السلام ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا نصيبنا یا نصیبنا والكلام فيما يجب فيه الخمس و فی مستحقی و کیفیت قسمتهی بینهم و فی الانفال. این عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره بود. مسئله خمس که یکی از کتاب‌های فقهی ما رو تشکیل می‌دهد به نام کتاب الخمس، خب پیداست خمس یکی از کسرهای مشاع و از کسور مشاع در مقابل ربع و ثلث و سدس و امثال ذلک یک کسر مشاعی داریم به نام خمس که به معنای پنج یکه، یا به تعبیر روز به معنای یک پنجمه. کسور مشاع به این معنا برگشت می کند. ثلث یعنی یک سوم، ربع یعنی یک چهارم، خمس یعنی یک پنجم، تا سدس و اینها که معنای یک ششم و یک هفتم و یک هشتم و تا آخر رو دارد. این کتاب به نام کتاب الخمس در تمام کتاب‌های فقهی علماء مسلمین اعم از شیعه و سنی این کتاب مطرحه، بدون اینکه اختصاص به فقها خاصی داشته باشد. همه فقها در کتاب‌های فقهیشون کتابی به نام کتاب الخمس دارند و از این رو میتوان گفت، یعنی حتما چنینه، که خمس یکی از ضروریات اسلامه و اگر کسی به طور کلی خمس رو منکر بشود، این یکی از مصادیق انکار ضروری اسلامه و پیداست که کسی که منکر ضروری اسلام بشه، این برگشت به انکار نبوت میکند و مستلزم کفر خواهد بود. مسئله ضروری فقه نیست، مسئله ضروری مذهب شیعه نیست که کسی بگوید اگر انکار کرد کسی ضروری فقه رو، خب این انکار ضروری فقه مستلزم ارتداد نیست و مستلزم کفر نیست. یا اگر کسی یک مطلبی را که بین اهل بیت مسلمه و به نظر ما ضروری مذهب شناخته می شود، اگر کسی خدای نکرده انکار کرد، انکار ضروری مذهب مستلزم ارتداد نیست و مستلزم کفر نیست. خیلی هم روشنه، برای اینکه مثلا مثل مسئله امامت این ضروری مذهب ما هست، اما ضروری دین نیست که اگر کسی خدای نکرده امامت امیرالمومنین علیه السلام رو انکار بکند یا در درجه متأخر قرار بده، این مستلزم کفر باشه. ولو اینکه از کلمات بعضی از فقها نه در اینجا بلکه در موارد مختلف دیگر، شاید مسئله عرض می شود که کفر غیر شیعه رو بتوان استفاده کرد، ولی این مطلب مسلمی نیست. اونی که مسلمه این است که اگر کسی ضروری اسلام رو انکار بکند، مثل اینکه بگوید در اسلام نمازی وجود نداره، اصل وجوب نماز را به طور کلی انکار بکند، اصل وجوب صیام را به طور کلی انکار بکند، اصل مثلا وجوب حج رو که به آیه حج ثابت شده، کسی اصل وجوبشو به طور کلی انکار بکند، نه این که حالا در خصوصیاتش اختلاف نظر داشته باشه، مثل اختلاف نظری که مثلا در باب حج بین ما و بین برادران غیر شیعه هست که ما حجی داریم به نام حج تمتع و حجۃ الاسلام، ما هم همون حج تمتعه نه حج قران و افراد. خب دیگران این معنا رو مخالفت کردن و اصل حج تمتع را یا اصل تشریعش رو انکار کردن یا قائل شدن به اینکه در زمان دومی منسوخ واقع شد. متعتان کانتا فی عهد رسول الله حلالین و انا احرمهما و اعاقب علیهما. این مستلزم کفر نیست چون اصل حج رو قبول داره، لکن خصوصیت حج تمتع رو انکار کرده. در باب خمسم مسئله تقریبا این چنینه: اگر کسی به طور کلی خمس رو انکار بکند و بگوید اسلام چیز رو به نام خمس نیاورده در هیچ موردی و در هیچ رابطه‌ای، عنوانی به نام عنوان خمس وجود نداره. اگر کسی این معنا رو خدای نکرده انکار بکند، این ضرورت اسلام رو منکر شده و انکار ضروری اسلام برگشتش به انکار نبوت، همونطوری که در بحث اعیان نجاسات که یکی از اعیان نجاسات رو مسئله کفر میشناسند، اونجا در ترجمه و تفسیر کفر میگوین همین مقدار که یکی از ضروریات اسلام رو انکار بکند، این موجب ارتداد و موجب کفر می شود. خمسم اصل خمس به تعبیر اصطلاحی وجوب الخمس ولو فی الجمله، اگر مورد انکار واقع بشود، این مستلزم این است که انسان اتصاف به کفر خدای نکرده پیدا بکند. اما در خصوصیاتش اختلافات زیادی هست، از یک طرف بین علماء شیعه و علماء سنت اختلافه که بزرگترین اختلاف هم در این رابطه است که مسئله غنیمت که در آیه خمس که عرض می کنیم وارد شده، آیا مقصود از این غنیمت خصوص غنایم دارالحرب یا اینکه نه غنایم مطلقه، کما اینکه در روایات صحیحه ای که انشاءالله بعضی از اون روایات رو بعد عرض می کنیم این معنا وارد شده که الغنیمتو مطلق الفائده، مطلق ما یکتسبه الرجل، حالا اختصاصی به غنایم دارالحرب هم نمی تواند داشته باشد. اجمالاً این اختلاف موجب این نیست که یک امر ضروری اسلام مورد انکار واقع شده باشد. این حالا به تعبیر دیگر میتوان گفت ضروری مذهب شاید مورد انکاره و ضروری مذهب انکارش مستلزم ارتداد و مستلزم کفر نیست. پس این حالا یک اجمالی راجع به اصل وجوب خمس و راجع به این که اگر کسی انکار کرد و به طور کلی هم انکار کرد، این انکارش و استحلالش با یهودی استحلالش، این موجب عرض می شود که کفره. و همینطور حالا یه روایاتی بعدن می خونیم در بین خود علماء شیعه، چون بعدن که ما انشاءالله متعلق خمس رو بیان می کنیم که 5 چیز یا 6 چیز یا 7 چیز، خب بعضی هاشون مورد اختلافه. این اختلاف به جای ضربه نمی زند، مثل اختلاف در رابطه با سایر مسائل فقهیه است، بدون اینکه خدای نکرده از نظر اعتقادی یه مسئله ای رو به وجود بیاورد. این رو هم بعداً انشاءالله عرض میکنیم. یه مطلب مهمی که این رو به عنوان ریشه در این بحث ما باید قرار بدیم این است که ما سابقاً هم عرض میکردیم و در موارد زیادی هم از این معنا استفاده کردیم، و اون این که هر حکمی از احکام که یک منبع قرآنی داره و یک سند قرآنی داره، ما باید در اون سند قرآنیش خیلی دقت و تأمل و تحقیق داشته باشیم. حالا بعضی از احکام ما هست که سند قرآنی نداره، کما اینکه بعضی از احکام ما در قرآن اسناد متعددی داره، مثل اصل وجوب اقامه نماز و ایتاء زکات. خب در قرآن شما با موارد زیادی برخورد میکنید که خداوند امر میفرماید به اقامه نماز، که خیال نشه که اقامه نمازم غیر از نمازه. اقامه نماز همون نمازه، همونیست که شما در عرض میشود اقامتون میگید قد قامت الصلاة، نه اقامه یک معنای زائدی داشته باشه، یعنی ترویج نماز در جامعه. معنای اقامه نماز همون سلوه، اقیم الصلاة یعنی سلو. منتها حالا به تعبیرات ادیبانه قرآنیه در عبادات مختلفه تعبیرات مختلفی می شود. راجع به نماز کلمه اقامه گفته می شود، راجع به زکات کلمه ایتاء گفته می شود، راجع به بعضی از تکالیف دیگر قرآن تعبیرات دیگری داره. ولی همونطوری که معنای ایتاء و زکات غیر از پرداختن زکات یک امر اضافه و امر زائدی نیست، معنای اقیم الصلاة هم همینطوره، یه امر اضافه و زائدی بر سلو نیست. و الا لازمش این است که بگیم که خداوند در اکثر جاها ما را امر به اقامه نماز کرده، اما خودمون را امر به خوندن نماز نکرده، مگر اینکه از راه ملازمه و امثال ذلک وارد بشیم که بگیم امر به اقامه صلات به طریق اولا مثلا ازش استفاده می شود که خودتون هم باید نماز بخوانید، ولی نه القاء خصوصیت، نه اولویت، نه مسئله دیگری است. تعبیرات مختلفی است به مناسبات این عبادات خداوند تعبیر کرده. مثلا در باب حج ما میبینیم شبیه اون چه در باب دین تعبیر میشود خداوند در باب حج تعبیر کرده. در باب دین وقتی میخواییم بگیم زید 100 تومن از عمرو میخواد، تعبیر میکنیم لزیدن علا عمرن 100 تومن. این همین تعبیر در باب حج شده بدون کم و زیاد، لله علناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اونجا اینجوری تعبیر شده، در رابطه با نمازم اونطور، زکات و امثال ذالک هم عرض کردیم. حالا مطلبی که در فقه ما یک سند قرآنی داشته باشد، ما نمی توانیم این سند قرآنی رو به توفیل روایات قرار بدیم. سند قرآنی اصالت داره، یه حرفی رو اگر قرآن زده باشه ما میتونیم در مقابل دیگران بهش استدلال بکنیم و کاملا ازش استفاده کنیم. لذاست خود ائمه علیهم السلام در روایات زیادی ملاحظه فرمودید که راوی و سائل رو استشهاد میکند امام برای اون فرمایشی که میفرماید به قرآن. پس معلوم می شود که قرآن در تمامی این مسائل اصالت داره. قرآن هم یه چیزی نیست که ما بنشینیم بگیم یک خط و دو خطه، خیلی مسئله مهمی نیست. انسان زود مطالعه می کند، یک مطالعه زود گذر و از او عبور می کند. قرآن کلام خداونده، باید روی واو قرآن فکر کرد، تأمل کرد، برای اینکه خداوند که نعوذ بالله بی حساب اینها را نیاورده. هر تعبیری که تعبیر خداوند تبارک و تعالی است با عنایت بوده، با عرض می شود قصد بوده و یک مطلبی رو میشه ازش استفاده کرد. نمیشه سرسری خوند و مثل کتاب های فقهی دیگر و ازش عبور کرد، حتی مثل روایات هم نیست، با اینکه روایات کلمات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعینه، لکن خب فرقش اینه که روایات کلام امام بودنش قطعی نیست برای ما مگر در احادیث متواتره، اما قرآن کلام خدا بودنش برای ما قطعی و مسلمه و هیچ گونه تردیدی درش نیست. لذا باید او رو مفروغ عنه قرار داد و روی مفادش هم بحث کرد. البته در اصول تفسیر این معنا رو ذکر کردن که اگر یک آیه ای رو روایات ما برخلاف ظاهر معنا بکند، این روایات ما قرینه می شود بر تصرف در ظاهر آیات، یعنی تفسیر لازم نیست که همیشه مطابق با ظاهر قرآن باشه. گاهی تفسیر بر خلاف ظاهره ولی این قرینه میشه، مثل یرمی که قرینه میشود بر اینکه مقصود از اسد حیوان مفترس نیست، بلکه مقصود از اسد رجل شجاعه. روایات معتبره ما هم در رابطه با تفسیر قرآن همین حکم رو دارن. خب بالاخره قرآن دارای ظواهری هست، ظواهر قرآن هم حجته، اما اگر قرینه ای اقوا برخلاف ظاهر پیدا شد، مجبوریم که ما بر طبق این قرینه رفتار بکنیم و روی هم رفته بگوییم رأیت رجلا یرمی یا رأیت اسدا یرمی، مقصود رجل شجاعه، نه اینکه مقصود حیوان مفترس باشه، برای اینکه حیوان مفترس که صلاحیت رمی نداره، رمی به واسطه او نمیتواند تحقق پیدا بکند. حالا در رابطه با خمس تقریبا یک آیه بیشتر نازل نشده و این آیه 41 سوره انفال که خداوند می‌فرماید و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. باز آیه دنباله داره، این آیه درباره خمس وارد شده و اینطوری هم که مفسرین نقل میکنن این در قصه بدر و در جریان جنگ بدر واقع شده. جنگ بدر هم جنگی است که بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه منوره، بعد از 2 جنگ بدر واقع شد، در حالی که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله در 11 هجرت فوت شدند. روی هم رفته 10 تقریبا مسئله خمس در زمان رسول خدا به عنوان یکی از احکام مسلمه اسلام مطرح بوده. منتها اینجا چند مطلبه که انشاءالله در رابطه با اونها دقت می‌فرمایید. یکی این که آیا وقوع این آیه در سیاق آیات مربوط به بدر و در ارتباط با جنگ بدر یک قرینیتی پیدا می کند که این غنمتمی که خداوند می فرماید و اعلموا انما غنمتم من شیء، این اختصاصی به غنایم دارالحرب داره یا اینکه نه غنیمت یه معنای دیگری هم داره، معنای وسیع‌تر و معنای عام‌تر و اختصاصی به غنایم دارالحرب نمیتواند داشته باشد. و چیزی که یه خورده در اینجا قابل دقته این است که مسئله به طور صله و موصول واقع شده، انما غنمتم من شیئن، که این در حقیقت یک عموم استغراقی یا عموم استیابی رو دلالت می کند. و الا اگر مثلا خصوصیتی برای غنایم دارالحرب بود، دیگه دایی نداشت که مسئله رو به این نحوه عمومیت استغراقی به این شکل بیان بکنه. این شاید یک قرینه‌ای بشه خودش بر این که مقصود از غنیمت خصوص غنایم دارالحرب نیست. اجمالا این یک مسئله است که قابل دقته، کما اینکه یک مسئله دیگری که او رو بعداً انشاءالله صحبت میکنیم که آیا از این آیه استفاده میشود فان لله خمسه و للرسول، مثل یک خانه‌ای که مشاع بین زید و عمره، میتونیم بگیم که این خانه لزیدن و لعمره. اینجا بگیم مسئله خمس مسئله ملکیت و متعلق به عین المالی است که خمس بهش تعلق گرفته. احتمالات دیگری در این باب ذکر شده و هست، ممکنه اون احتمالات ازش استفاده بشود. باز اینا میگم چون مسئله قرآنیه باید انسان درش دقت بکند. آیا این فان لله خمسه مثل اونجاییست که میگیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اما ما فی السماوات و ما فی الارض رو اگر ما بریم تحصیل بکنیم ملک خودمون میشود و این ملکیت اعتباری ما با ملکیت حقیقی خداوند هیچ گونه منافاتی نداره. آیا اینجام که میگه فان لله خمسه اینم مثل همون لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی در عین اینکه خمس ارتباط به خدا داره، دیگران هم حق تصرف دارن، حق استفاده دارن و همینطور نکات دیگری که اصلاً این شش سهمی که در این آیه ذکر شده به چه صورته و به چه کیفیتیه؟ آیا این سهمی که برای رسول ذکر شده خب با ارتحال رسول خدا از بین می رود یا از بین نمی رود؟ دیگه رسولی نیست که این سهم برای او باقی باشد. اینا یک معانی قابل دقت در این آیه است و باز من این معنا رو تکرار می کنم. مسئله فقهی که مستند قرآنی داشته باشد، در اون مستند قرآنیش خیلی باید دقت بشه برای اینکه ما بتونیم در مقابل دیگران هم حرفی داشته باشیم، استدلالی داشته باشیم و علاوه دلیلی هم اقوای از قرآن ما نمیتوانیم داشته باشیم. لذا باید خوب دقت و تأمل کنیم. حالا امروز روز اوله، انشاءالله بعدن.